فهمیدم
ونتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راسوریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میدیم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر باشه. ضمن تشکر از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد و نوبت دوم برنامه ها، دعوت میکنم تا الان همراه باشید با همکارانم در مجله کشاورزی.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی. مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. اینجا مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد. خیلی خوش آمدید. امروز 18 روز از بهمن ماه سال 1403 هست و 7 روز از دهه مبارک فجر. این روز و همینطور ایام شعبانیه را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در فصل تازه مجله رادیویی کشاورزی نگاهی تازه داریم به حوزه کشاورزی، نگاهی به موضوعات عمل، آموزش، ترویج، فناوری و همینطور روش‌های نوین در کشاورزی، تحقیق و پژوهش و سایر موضوعات. Thank you. در فصل تازه مجله رادیوی کشاورزی همراهی جناب آقای مهندس ناصر نوروزی رو داریم برای راهبری گفتگوهای تخصصی که در برنامه صورت میگیره که من سلام و روز بخیر خدمتشون عرض میکنم.
سلام، وقتی شما بخیر، همچنین خدمت عزیزان شنونده هم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اما در این مجله رادیوی کشاورزی به موضوع فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری می‌پردازیم. در این برنامه دعوت کردیم به تناسب موضوع برنامه از سرکار خانم مهندس مهری مدداحی، معاون دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی. خانم مهندس مدداحی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و از آقای مهندس نوروزی تقاضا می‌کنم که گفتگوی امروز رو آغاز کنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خانم مهندس مدداحی، من هم خدمت شما عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی تشکر میکنم از دعوتتون و خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و تبریک ایام رو دارم و این ایام دهه فجر و ایام شعبانیه رو خدمت همه تلاشگران عرصه تولید به خصوص زنان روستایی و عشایری و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، خوش آمدم میگم بهتون.
ممنون، متشکرم.
خب خانم مهندس مدداحی، دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری چی کار میکنید تو این دفتر؟
دفتر همونطور که از اسمش هم پیداست، ما فعالیت‌هایی که در رابطه با بخش روستا و بخش کشاورزیه برای زنان روستا، روستایی و عشایری برنامه‌هایی داریم که عمدتاً برنامه‌های توانمندسازی هستن.
بله.
ما در این دفتر فرایندی برای این توانمندسازی داریم. این توانمندسازی اگه بخوایم تعریف کنیم اینه که این خود توانمندسازی خودش فرایندی هست که برای افراد یک جامعه در ایشون به قول قدرت رو ایجاد میکنه که اینا بتونن به آموزش ها و بعد کلن برای آموزش و یه سری به قولی امکاناتی دسترسی بدون محدودیت دسترسی داشته باشن و بتونن از آن برای پیشبرد جامعه و پیشبرد به قولی اهداف خودشون استفاده بکنن و تو تصمیم گیری ها بتونن به قولی حضور داشته باشن. این دفتر ما هم با توجه به اون وظایفی که وظایف ذاتی که داره، بحث توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و طی فرایندی انجام میده که این فرایندها حالا از ظرفیت سازی بگیم شروع میشه که مرحله اولش ظرفیت سازی است. تو این مرحله ما ظرفیت سازی اجتماعی رو داریم در جامعه روستایی برای زنان روستایی. این ظرفیت سازی یه پروژه ما اجرا میکنیم با عنوان انتخاب تحصیلگر، که تو این انتخاب تحصیلگر هم بحث انتخابی است که توسط خود جامعه روستایی انجام میشه. پس از انتخاب این آموزش هایی که مورد نیاز هست که اینا بتونن با اون جامعه محلی ارتباط برقرار کنن، این آموزش ها ارائه میشه و این طرح ما در روستاهایی که تقریبا بالای 50 خانوار هستن.
بله.
اجرا میشه که هر روستا بر اساس این طرح، هر روستای بالای 50 خانوار یک تحصیلگر انتخاب میشه و بازوی اجرایی ما هستن تو به قول خود روستاها که ارتباط بین جامعه محلی و بخش دولتی رو ایجاد میکنن. مرحله بعدی ما وقتی ورود پیدا میکنیم، فرایند دوممون بحث نهادسازی هستش. در بحث نهادسازی ما برای اینکه بتونیم به لحاظ اقتصادی زنان روستایی رو توانمند بکنیم، بحث تامین مالی خرد مطرح میشه که اینا بتونن با پسندازهای کوچیکی که دارن بتونن کسب و کارهایی رو شروع بکنن و اون حداقل آورده اولیه رو داشته باشن که بتونن از امکانات و تسهیلاتی که در منابع مختلف وجود داره استفاده کنن. اینجا ما جامعه هدفمون با توجه به محدودیت‌هایی که داریم فعلا در حال حاضر روستاهای بالای 100 خانوار هست که اینا میان صندوق‌های با حداقل 20 نفر عضو و حداکثر 50 نفر عضو تشکیل میدن و پسندازهایی رو انجام میدن. بعد از اون، پس از این پروسه اینا معرفی میشن به بانک و از بانک تسهیلاتی میگیرن و آموزش هایی هم در این مرحله برای زنان روستایی، چه برای مدیریت صندوق هاشون، چه برای اینکه بتونن به قولی بیزینس پلن هاشون رو طراحی بکنن، یه برنامه های کسب و کار کوچیک نه بزرگ که نتونن مثلا خیلی سخت باشه بتونن تهیه بکنن و اون کسب و کارهاشون رو شکل بدن. تو این صندوق ها گروه های شغلی و خوش های شغلی شکل میگیره و بعضا کارهای گروهی میان انجام میدن. و پس از اون بحث شبکه سازی مطرح میشه، چون صندوق اعتبارات خرد که وقتی تو روستا تشکیل میشه اینا رسمیت ندارن. برای اینکه اینا رسمیت پیدا کنن، ما شرکت مادر تخصصی این همکاری رو با ما داره که صندوق هایی که تو شهرستان ها تشکیل میدن در قالب صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی اینا رو متشکل کنه به عنوان صندوق های زنان روستای شهرستانی. و اینا 51% سهم آورده خودشون میشه، 49% دولت تامین میکنه و اینا رو تقویت میکنه که بتونن این زنان روستایی از امکانات و تسهیلات استفاده کنن. مرحله بعدی بعد از شبکه ساز ما ورود پیدا میکنه به بحث آموزش های کارآفرینی و کسب و کار، که تو همونطور که خودتونم مطلع هستین زنان روستایی صرفا، یعنی سبک زندگی روستاییان به این صورته که فقط کشاورزی نمیکنن، به خصوص زنان روستایی که تو بخش خرد و سنتی دارن فعالیت میکنن و اینا نیاز به حمایت دارن که این حتما این به قول شبکه سازی اتفاق بیفته و بتونن اون کسب و کارهاشون رو اقتصادی بکنن. بله. این آموزش ها چه به لحاظ مدیریت کسب و کارشون، چه به لحاظ آموزش های تخصصی اون بخشی که کار میکنن، اگر در زمینه گیاهان دارویی کار میکنن آموزش های مربوط به گیاهان دارویی به صورت تخصصی به اینا ارائه میشه، حالا هر مرحله که نیاز باشه. اینا کلیاتی هست که ما در به قول جریان و فرایند توانمندسازی زنان روسا برنامه هست که ما هر سال اجرا میکنیم بر اساس سیاست هایی که دفتر میگیرن.
در واقع این قسمت ترویج کارآفرینی قسمت آخر اون زنجیره ارزش شما بود، درسته؟
فرایند توانمندسازیمون، بله، آخر مرحلهش همینه. بله.
خب خیلی متشکرم. به اجمال هم ما هم شنوندگان عزیز آشنا شدن با به صورت کلی البته با فعالیت های شما. اگر اجازه بدید میخوام برگردم و از نو یه خورده با جزئیات بیشتر موارد شد. اونجا که فرمودید که توامند سازی زنان روستایی صورت میگیره، در واقع میخواهید که اونها رو به لحاظ مالی هم به جایی برسونید، به لحاظ اقتصادی که درآمدزایی هم داشته باشند. دیگه حول این محور بیشتر میچرخه که در نهایت این منجر به اصطلاح بهبود وضعیت روستا و کسب و کارها و به صورت غیر مستقیم تأثیر میذاره روی سایر موارد از جمع اجتماعات کوچک تا در سطح کشور، درسته به این صورته؟
بله بله بله، دقیقا همینه. ما علاوه بر توانمندسازی اقتصادی اون بود اجتماعیش هم خیلی توجه داریم.
خب رو بود اجتماعیش به چه صورت تأثیر گذاری داره؟
به لحاظ بود اجتماعی، خب وقتی اینها توانمند میشن ورود پیدا میکنن تو عرصه‌های تصمیم گیری.
بله خب
تو عرصه‌های مخصوصاً اون مرحله که تسهیلگر انتخاب میشه، اینا تو مسائل روستا دخالت دارن، از حتی از مسائل محیط زیست گرفته تا مسائل به قولی اجتماعی که تو روستا هستش، اینا جلساتی که تشکیل میدن، تصمیم گیری هایی که میکنن، اظهار نظرایی که میکنن و مشارکت هایی که در سطح روستا انجام میدن و همچنین اجرای طرحهای ما که به نوعی زنان روستای مخاطبش هستن، اینا خیلی میتونن سر واقع بشن اون بود اجتماعیش. و حتی خود صندوق ها هم وقتی تشکیل میشه یه گروهی شکل گرفته، وقتی گروه شکل میگیره اینا دائما دور هم جلساتی و مباحثی و مطرح میکنن، پیگیری میکنن، باعث اجتماعی شدن زنان میشه که همینا باعث میشه که اینا حالا مثلا اون شاخصایی که برای اجتماعی شدن بگیم که اینا میتونن راحت ارتباط برقرار کنن با خارج از روستاشون و دستاوردهایی داشته باشن که تو اون توسعه روستا تأثیر بذاره.
درسته. بله. خب ببین بحث بعد از اون که ما اشاره کردید به موضوع فرایند توانمندسازی، اولین مرحلهش بحث ظرفیت سازی است که شما بله. اشاره کردید، درسته. بله. توی ظرفیت سازی ها بحث حالا نهادسازی و شبکه سازی و اینا پیش میاد. تو این قسمت شما برای اینکه به این مرحله برسید یا این رو بتونید بهش دسترسی پیدا کنید و کار انجام بشه، چه کاری انجام میدید؟ به چه طریق بحث ظرفیت سازی صورت میگیره؟
ظرفیت سازی و ما برای اینکه مشارکت زنان رو بتونیم جلب بکنیم،
خب
اول میریم با همون معتمدین محل که حالا شورا باشه، دهیار باشه، با اینا جلساتی رو میذاریم،
خب
کارشناسامون که تو استان و شهرستان ها هستن،
شهر و اهداف برنامه رو برشون تشریح میکنن،
تشریح میکنم. بعد از زنان روستا، همون روستا محل میخوایم که یه جای جلسه بذارن.
درسته.
حالا حسینیه هست، مسجد هست، حالا هر جا. بعد با اینا میایم صحبت میکنم در رابطه با مشکلاتشون که مطرح میکنم. وقتی وارد میشیم به روستا، همه یه سری مشکلاتی رو همینطور برای ما سلسله وار مطرح میکنن که چه مشکلاتی رو دارن و اینا. ما این مشکلات رو بالاخره باهاشون صحبت میکنیم، میگیم که این مشکلاتتون باید چه جوری حل بشه. من که مثلا تو مرکز نشستم، چه جوری بدونم که شما این مشکل رو داریم؟ اونجا میرسیم به اینکه یه تسهیلگر، یه فردی به عنوان نماینده اینا انتخاب بشه و حالا این نماینده چه خصوصیتی داشته باشه، خود اون جامعه محلی مشخص میکنن که معتمد باشه، نمیدونم سواد داشته باشه، بتونه مثلا راحت رفت آمد بکنه، بتونه قدرت بیان داشته باشه. اینا انتخاب میشه. وقتی این انتخاب شد، به عنوان دوره‌های آموزشی برای اینا اجرا میشه که اینا چجوری با جامعه محلی ارتباط بگیرن،
بله،
چجوری تیم سازی کنن، چجوری گروه تشکیل بدن، چجوری مسائل رو در بیارن، مشکلات روستا رو در بیارن و چجوری مشارکت روستایی را جلب کنن.
متشکرم. تا این لحظه اجازه بدید یه فرصت کوتاهی بگیریم، خدمت خانم نوازاده برگردیم مجددا.
خیلی متشکرم آقای مهندس نوروزی، ممنونم و همینطور متشکریم از خانم مهندس مداحی عزیزان. شنونده ما امروز داریم راجع به فعالیت‌های زنان روستایی و اشایری صحبت می‌کنیم. داریم استفاده می‌بریم از صحبت‌های سرکار خانم مهندس مهری مداحی، معاون دفتر توصیه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و اشایری وزارت جهاد کشاورزی. اگر که این موضوع براتون جذابیت داره، حتما این گفتگو رو دنبال بفرمایید. 162 در در شماست، همینطور برنامه کاربردی ایران صدا. اگر که نشنیدید برنامه رو از ابتدا، میتونید اونجا از ابتدا برنامه رو گوش بکنید. اما 30367 هم برای طرح نظرهای شما در اختیارتونه. اینجا مجله رادیویی کشاورزی.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
بله، با مجله رادیویی کشاورزی در خدمت شما هستیم. ساعت هم اعلام کنم ساعت 14:47 است. خب ادامه گفتگو آقای مهندس نوروزی با سرکار خانم مهندس مداحی رو بشنویم و بیشتر بدانیم از فعالیت‌های زنان روستایی، چالش‌هاشون، فعالیت‌هاشون و همینطور عشایر. البته بفرمایید خانم.
بله، خانم نوازنی هم اسمی که برازنده‌شون هست.
خواهش می‌کنم.
من اصلاح می‌کنم بدین وسیله، زنده باشید. خواهش می‌کنم. خانم مهندس مداحی، راجع به در قسمت قبل که صحبت کردیم، بحث این رو داشتیم، رسیدیم به جایی که انتخاب تسهیلگر باید صورت بگیره که در واقع پیش قراولی و رتق و فتق امور کسانی که مراجعه کردن و قرار است تمام‌بند بشن رو به عهده میگیره. راجع به ویژگی ها و مشخصاتی که باید این تسهیلگر داشته باشه تا بتونه کار رو پیش ببره میفرمودید. بقیه صحبت های شما رو بشنویم.
بله، این ویژگی هایی که بالاخره یه تسهیلگر باید داشته باشه، خب خیلی زیاده. اگه بخوایم ما بحث رو باز کنیم، واقعیتش تو این فرصت کوتاهی که داریم نمیرسیم.
بله، خواهش میکنم. منظورم همین است. درسته، شما فرمودید. میخواییم که اگر عزیزانی در سطح کشور صحبت ما رو میشنون و میخوان که این کار رو انجام بدن، بتونن با توجه تکیه بر توانایی های خودشون اقدامی رو انجام بدن، به قول شما مسئولیت های اجتماعی به عهده بگیرن، به لحاظ اقتصادی برای خودشون فعال کنن یا در شهر و روستای محل خودشون تأثیر گذار باشن، البته به خصوص روستا، میخوام که اگر صحبت های شما رو شنیدن بتونن اقدام به انجام این کار کنن. بنابراین میتونم ازتون خواهش بکنم که نکات اصلی تأثیرگذار و تعیین کننده رو به اصطلاح بهش اشاره داشته باشید که بتونن انشالله عزیزان کارهاشون رو هم پیش ببرن.
بله، در رابطه با انتخاب تحصیلگر، اگر روستایی احساس میکنه که مثلا نیاز هست که همچین فردی رو داشته باشن که این ارتباط برقرار بشه، یا مثلا احساس میکنن که بله حرفاشون جای شنیده نمیشه، خب درسته. ما این تحصیلگر رو وقتی این طرح رو اجرا کردیم، دستورالعمل‌های خاص این طرح هم دست کارشناس‌های ما تو استان و حتی شهرستان‌ها هستن. ما الان تا به قول مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها هم داریم،
بله.
یعنی اون پهنه‌ای که اون دهستان در آنجا مستقر شده، روستاهایی که وجود داره، حتی مثلا دهیارشون، شوراشون مراجعه کنن که ببینن که مثلا چجوری میتونن تحصیلگر برای روستاشون داشته باشن، میتونن مراجعه کنن، این دستورالعمل‌ها رو بگیرن. ویژگی ها تو همه این مسائل تو اون دستورالعمل هست، فرایند انتخاب چجوری باید باشه، بعد چجوری و چه دوره‌هایی باید برای اینا گذاشته بشه و چه آموزش‌هایی ارائه بشه، اونجا میتونن مراجعه کنن و از این فرصت استفاده کنن. ما هم خیلی خوشحال میشیم که به قول کمک کنن که این اتفاقا بیفته و بتونیم بیشتر خدمات رو تو روستاها ارائه بدیم.
درسته. پس بحث تسهیلگر که انتخاب شد، بعدش وارد مرحله نهادسازی میشیم.
بله.
اونجاست که این عزیزان باید اون اندوخته های خرد خودشون رو یواش یواش شروع کنن، برنامه‌ریزی و ساماندهی. راجع به این قسمت هم توضیح بفرمایید.
تو بحث توانمندسازی اقتصادی ما اومدیم با توجه به این که زنان روستایی سبک زندگیشون هم هست که تو کسب و کارهای خرد فعالیت دارن، ولی این اقتصادی نبودن. یه بخشی از اقتصادی نبودن فعالیت‌هاشون این بود که اینا دسترسی به منابع مالی نداشتن، نمیتونستن از یه تسهیلات استفاده کنن بیان اون مشاغل، اون کسب و کارهایی که دارن یه پله بالاتر ببرن که اینو بتونن به بازار برسونن، بتونن اینو خوب تولید کنن، یه درآمدی برای خانواده داشته باشن، برای بهبود معیشتشون. یعنی اینا مشکلات و چالش‌هایی بود که ما حالا طی 32 سالی که از عمر این دفتر می‌گذره باهاش مواجه بودیم.
آقای
بارها مراجعه می‌کردیم، می‌دیدیم که بله اینا مثلا یک زن روستایی می‌خواد یه 5 میلیون تومان وام بگیره، نه به خاطر اینکه مثلا سندش نمیتونه وثیقه تامین بکنه، نمیتونه، دسترسی نداره، از اونورم مالکیت نداره روی زمین و نمیدونم دارایی های آنچنان نداره برای اینکه بتونه این ضمانت های که بانک ها تعیین میکنن و تامین بکنه بیاد از این تسهیلات استفاده کنه. برای همین ما بحث تامین مالی خود که تو دنیا هم این به قول اجرا میشد، ما اومدیم بومی سازی کردیم تو ایران، اینو اجرا کردیم مساله تقریبا 79 که به صورت پایلوت اجرا شد تا حالا که حدود 4411 تا ما صندوق در سطح روستاها، صندوق‌های خرد زنان روستای عشایری رو داریم.
چند تا؟
4411 تا این به قول اواخر سال 1402 که آمار رو ما داشتیم گرفتیم، این صندوق ها هستن و اینا میان اون اندوخت هایی که به قول اون زمین سازی، زمین یابی اول میشه و آموزش هایی برای اینا داده میشه که چجوری پس انداز بکنن.
بله.
ما صندوقی که ما داریم خیلی ها صندوق تشکیل میدن و همیشه هم این صندوق های خردی که ما تشکیل میدیم با صندوق هایی که خانواده ها خانوادگی تشکیل میشه یا نهاد های دیگه میدن اینو به قولی تشکیل میدن، تفاوت یه مقدار مثلا تو این زمین ها تفاوت داره که ما زمین یابی میکنیم، جامعه رو آماده میکنیم، اینا رو مجبور میکنیم که 5-6 ماه پس انداز بکنن، اون پس انداز کردن رو یاد میگیرن، بعد از اون بانک پذیر میشن. وقتی که اینا اومدن بعد یاد گرفتن که چجوری پس انداز کنن، حالا ما با بانک های مختلف، با صندوق کارآفرینی امید یه مدتی با هم کار کردیم، یا حالا تبصره هایی که وجود داره اینا میتونن از تسهیلاتش استفاده کنن، یا مثلا بانک کشاورزی رو اومدیم یه سری تفاهم نامه های امضا میکنیم که این صندوق هایی که تشکیل شدن با استناد به این تفاهم نامه ها این بانک ها بیان یا این صندوق ها بیان از این اعضای صندوق هایی که تشکیل شده حمایت بکنن، و اونم نه اینکه تسهیلات بدن اینا برن هر کاری خواستن بکنن.
درست.
اینا این تسهیلات رو میگیرن که
هدفدار.
بله، هدفدار و حتما باید مثلا طرح کسب و کار داشته باشن که ما این تسهیلات رو به اینا بدیم. اگر مثلا این فرآیند اتفاق نیفتاد، این پولی که وارد جامعه روستایی میشه حتی اونجا هم تورم‌زا و بدون هدف خواهد بود و مشکلات اقتصادی حتی برای کل جامعه اقتصادی کلان ما هم ایجاد خواهد کرد.
خانم مهندس، پس اینها میان پولای اندک و خردشون رو جمع میکنن از طریق جاهایی که شما باهاشون قرارداد دادید، مثل بانک، صندوق مثلا مهر یا امثالهیم، مؤسسات مالی که تو این فاز تعریف شدن، بهشون تسهیلاتی داده میشه در قالب طرحهای کسب و کار.
بله.
درسته.
بله.
وقت این طرحهای کسب و کارشون چگونه باید تایید بشه که بتونن از این صندوق‌ها که همکار در واقع شما هستن به نوعی از تسهیلاتشون استفاده بکنن، تعلق بگیره به این طرحهای کسب و کار؟ کی تاییدشون میکنه این طرحهای کسب و کار؟
این صندوق هم عین تسهیلگرانمون که خدمت عرض کردیم یه مدیر عامل انتخاب میکنن، خود اعضا بعد اینکه شکل میگیره.
خب.
مدیر عامل داره، هیئت مدیره داره، منشی داره، یعنی اینا رو، و همین هم داوطلبانه هستش، هیچ کدوم نه حقوقی میگیرن نه درآمد از بابت اینکه مدیر عامل شدن میگیرن، که یکی از وجه تمایز کارهایی که ما انجام میدیم مردمی بودنشه.
بله.
که این مردمی بودن ایجاب میکنه که افراد با علاقه خودشون داوطلبانه، با اینکه به قولی دشواری مسیرم میدونن، میان عضو میشن، مدیر عامل میشن، و اون مدیر عامل رو ما اعتماد میکنیم، چون وقتی برای نظارت میریم ما باید کسب و کار ببینیم.
خب کسب و کار کی تایید میکنه؟
همون مدیر عامل. مدیر عامل و اعضا همدیگر رو زنجیره چون ضمانت میکنن، میدونن که اگر این آموزش هم داده شده بین، اگر کسب و کار نداشته باشن نمیتونن اقساط رو پرداخت کنن.
خب درسته. اگر طرح کسب و کارشون وفق ضوابط علمی نباشه، یا به خاطر عدم آشنایی با طرح کسب و کار نتونسته باشن خوب با ایتماش رو به اصطلاح تکمیل بکنن، کی این نقایص رو رفع میکنه؟ از کجا معلوم میشه این طرح اقتصادی هست؟
بله نه، ببینید ما چون میگم خدمت عرض کردم کسب و طرحهای به قول کسب و کارهایی که زنان روستایی دارن خیلی خورده، ما میخوایم یک گام بیایم جلوتر. ما اصلا اونطوری که مثلا بانک ها طرح کسب و کار میخوان و نمیدونم کلی باید آیتم ها رو تکمیل کنن، نمیدونم بیان توجیه اقتصادی بیارن، این نداره. ما یه طرح کسب و کار یک صفحه‌ای بهشون آموزش میدیم چیکار میخوای بکنی، بعد
نه همینقدر که معلوم بشه اقتصادی هست که
معلوم بشه که بله همینقدر که مثلا من میخوام چیکار کنم و اون کار رو انجام بده. مثلا ما میخوایم طرف خونش پرورش مرغ داره، میخوایم اینو اقتصادی بکنیم.
خب. مثلا مصداقی یه موردی که جزء همین 4411 تا هست، یکی یا دوتاش رو برای ما مصداقی بفرمایید که به همین صورت پا گرفته، طرح کسب و کار، تسهیلات رو گرفتن و اقدام کردن. بله. الان در چه مرحله‌ای هست؟
ما خیلی از صندوق هم
دو تاشون رو مثلا بله. یکیشون رو مثال بزنیم.
من یک موردی و حالا اون که حضور ذهن دارم و به قول جدید هم بوده، ما تو استان خراسان رضوی،
بله،
نیشابور، حالا اسم روستاش دقیقا تو ذهنم نیستش، یه خانومی که پرورش مرغ بومی داشت اومد، از همین تسهیلات کوچیکی که گرفت شروع کرد این پرورش مرغ رو ادامه داد
به تنهایی یا در قالب همین صندوق خود؟
صندوق، در قالب بله. همین صندوق. بله. بعد کم کم احساس کرد که این الان مثلا داره انجام میده، مثلا تخم مرغاشو داره میفروشه، گوشتشو داره استفاده میکنه، چه بهتر که مثلا الان بیاد همینو با چند نفر دیگه جوجه کشی کرد، جوجه هاشو به افراد مختلف داد، افرادی که تو روستا بودن، بعد این تو روستا بودن اینا رو بهشون مثلا تحویل داد، ازشون گرفت، بعد زنجیرشو اومد تکمیل کرد، بعد اینکه زنجیرشو تکمیل کرد از این لحاظ که مثلا با هم مواد اولیه‌شو تامین کرد،
درسته،
هم تولیدشو، هم بسته‌بندیشو، بعد یه جوری شد که مثلا هم بسته بازارشو، یعنی همه این زنجیرها رو اومد تکمیل کرد و حتی روستاهای اطراف روستای خودش هم با همین وام کوچیک، با این تسهیلات کوچیک شروع کرد تا رسید دیگه مثلا الان بانک‌ها التماس میکنن که بهش تسهیلات بدن.
درسته.
که مثلا این میدونن که چقدر مثلا همون کار اون طرح کسب و کار یک صفحه‌ای و آورد.
درسته.
با اونم شروع کرد.
درست.
حالا این به صورت مصداقی بود که ما خدمت نرس کردم. بله.
درسته. در آخر صحبت پایانی رو بخوام از قول شما این رو بشنویم که توصیه‌ای که شما دارید برای اینکه بتونیم اینها رو، کسانی که صحبت ما رو میشنوند و هنوز اقدامی نکردن، اگر قصد دارن اقدامی بکنن به چه صورت باشه، آخرین توصیه شما رو در جهت شروع یا بهبود این کسب و کار یا صندوق‌های خرد زنان روستایی بشنوید.
من کلیاتتون بحث توانمندسازی ما کلن داریم میگیم، یه رویکردی، یه رویکرد امسال جزء سیاستامون هست با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش. بله. یعنی کاریو که ما شروع می‌کنیم این که تو هر مرحله از تولیدمون، تو هر مرحله از تولیدمون چه ارزشی برای اون کالایی که داریم تولید می‌کنیم، محصولی که داریم تولید می‌کنیم بتونیم اضافه بکنیم که برای ما صرفه اقتصادی داشته باشه، بیایم از خام فروشی محصولاتمون جلوگیری بکنیم و این فرایند تکمیل زنجیره ارزش رو خیلی جدی بگیریم. حالا توصیه که ما میتونیم بکنیم اینه که مثلا چیز نباشه که اول و آخر کارمون معلوم نباشه و ندونیم که اصلا چه کاری می‌خوایم بکنیم، چجوری می‌خوایم شروع کنیم، چجوری. خیلی از کسب و کارها شروع میشن به بازارش فکر نمی‌کنن، میمونن.
درسته.
و یعنی قبل از هر چیز بیان تو زنجیره تولیدشون به بحث بازار خیلی جدی توجه بفرمایید.
بسیار عالی. پس برای توانمندسازی